الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إلهي أنجبني بالهدى وأنجبني بالهدى. الصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في العرب أرواحنا بتراب مدنه الهدى. الله ينفقني بالهدى وألهمني التقوى. Məsələsədə izlədən Farsı var, o halda gəzərdən Farsı söhbət edir. Ərək şöhbə məhzəri, çünki əgər Xudayı Subhan şinaxtı nəşi, heç siz qabili şinaxtı nəsə. یعنی کنه هیچ چیز یا به تعبیر دیگر چهره ملکی و ملکوتی کل نه به اون معنا، چون کن به اون معنا قابل شناخت نیست که برمیگرده به ذات خدای سبحان. کنه به معنای چهره ملکی و ملکوتی عالم زمانی قابل شناخت هست که خدای سبحان شناخته بشه، هم در قالب برهان هم در قالب عرفان. یعنی اگر در قالب برهان ما خدا رو انسان که باید در قالب برهان یعنی با براهین عقلیه بشناسیم نشناسیم، هیچ موجودی قابلیت ادامه برهان برای هستیش نیست. یعنی شناخت سایر اشیا و موجودات حتی خود انسان در پرتو شناخت ذات اقدس الهی میسر است. همچنین در شناخت عرفان که شناخت اصلی است یعنی شناخت شهودی هم هیچ چیز قابل شهود نیست مگر در پرتو شهود ذات اقدس الهی. بنابراین معرفت همه اشیا با معرفت ذات اقدس الهی هم امکان پذیر هست و هم آغاز میشه. به همین خاطر در فرمایشی از وجود وارث پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه هست که ما اشیا را هم با خدا شناختیم. و این که عرض می کند که ارن الاشیاء کماهی، خدا یا اشیاء را به من آنچنان که هستند نه آنچنان که من تصور می کنم، آنچنان که هستند به من نشان بده، لازمش اینه که انسان به خود ذات اقدس الهی در مرتبه لفظ جلاله الله شهود پیدا بکنه و الا امکان نداره محال. اما در قالب برهان که علامه زرادی عاملی حفظ الله تعالی بیان کردن در کتاب مبدأ و معاد که در جلسه گذشته عرض شد که اصل هستی یعنی اصل بود، این قاب نه اثبات پذیر هست نه انکار پذیر، نه میشه اون رو ثابت کرد نه میشه اون رو انکار کرد. یعنی یه چیز بدیهی است، بدیهی رو چیزی که بدیهی است رو نمیشه براش دلیل اقامه کرد، یعنی خودش دلیل خودش هست، هستیش دلیل خودش هست. ولی چون این اصل هستی و اصل بود رو ما در ظرف ذهن تصور میکنیم، به لحاظ این که ذهن ما یعنی ظرف تصور ما محدود هست، این متصور ما هم محدود خواهد، ولی ذات اقدس الهی نامحدود هست. و همین خاطر دو تا شرط رو زمینه میکنن به این صورت ذهنی، تصور ذهنی، و سر از بی‌نهایت در میاره. یکی عزیز بودن یعنی نفوس ناپذیر بودن، یکی هم ابطال ناپذیر بودن. این دو تا شرط رو انسان به صورت ذهنی در رابطه با اصل هستی اگر اضافه بکنه، سر از نامحدود در میاره. نفوذ ناپذیر بودن همون که در قرآن هم هست، ان الله عزیز و حکیم، عزیزه یعنی کسی چیزی در او اثر نمی گذارد. چرا؟ چون چیزی زاید بر هستی او در ابعاد مختلف ندارد از حیث هستی که بتواند از اون جهت تأثیر گذار باشد. چون تأثیر گذاری لازمش داشتن وجه امتیاز کمالی است و الا تأثیر پذیری امکان ندارد. چون چیزی در عالم در مقابل خدا نیست اولا، بعد آنسه که هم هست صفات اوست در مرتبه فعل، و آنسه این صفات فعل دارند از اوست و فوق همین دارایی های کمالی رو اون ذات الهی دارد، بنابراین اینها چیزی از حیث هستی فوق دارایی ذات اقدس الهی ندارند که از اون جهت بتونن تأثیر بذارن. شما در جایی که اون مقدار که دوستتون میداند رو میدانید، ایشون هی حرف بزند، میبینید چیزی بر علم شما افزوده نمیشه، یا فوق اون سرا که اون حرف میزند بیان میکند رو میدانید، هی ایشون حرف میزنه، میبینید که چیزی بر دارایی های شما افزوده نمیشه، دارایی های علمیشون. چرا؟ چون آن چرا که او میگوید و میداند رو میدانید و فوق آن رو هم میدانید، و من هیچ تأثیر نمیپذیرید. سبسا تو ذهنتون هی میگی که پاش روتر تمام بشه، حرفاش تمام بشه، دیگه خسته شد. این به برهان صدیقی معروفه در رابطه با اصل هستی، که اصل هستی که نمیشه اثبات کرد چون خودش دلیل خودش هست، آفتاب آمد دلیل آفتاب، نه هم انکار پذیر هست که در جلسه گذشته عرض شد، با دو اون شرطی که به این تصور ذهنی زمینه میشه، نتیجه بی نهایت گرفته میشه. چون هیچ راهی غیر از این نداریم در قالب برهان بخواهیم نتیجه بی نهایت بگیریم، هیچ راهی غیر از این نیست. وقتی نفوذ ناپذیر بود و ابطال ناپذیر بود، چگونه بی نهایت نتیجه میده؟ نفوذ ناپذیره، پس چیزی در مقابل که فوق دارایی های این رو داشته باشه نیست، پس فوق همه چیز هست. این همونی که در قرآن هم فرمود که هوال گاهر، که ذات اقدس الهی گاهر بر همه چیزه، فوق همه چیزه. وقتی فوق همه چیز بود، چیز هم که بی نهایت، هستی هم که بی نهایت، محدود بود، ابطال ناپذیر هم که هست، یعنی کسی نمیتونه اون رو باطل بکنه، نه از درون نه از بیرون، نه از درون آفتی اون رو تهدید میکنه نه از بیرون. چرا؟ چون کمال محض هیچ نقصی در حوزه وجودش قابل تصور نیست، کمال محض. مطلب دیگه در رابطه با این که خدای سبحان رو با خدا باید شناخت و در شناخت خدا، خود خدا کفایت میکند، چنانچه در قرآن هست شهد الله انه لا اله الا هو. این یه نگاه عرفانی داره که انسان اگر چشم دلش باز بشه، چشم ملکوت بینش باز بشه، اون وقت دیگه شهادت ذات اقدس الهی رو در جلوه های امکانی در اون چهره حقیشون تماشا میکنه، این کفا بالله شهیدا، این برای اون شاهد این شهادت کفایت میکنه. این در نگاه عرفانی و شهودی. اما در نگاه برهانی که در قرآن آمده، خداوند شهادت به وحدانیت خودش و اصل وجود خودش میده. البته اصل وجود خدا مفروغ عنه، یعنی کسی در عالم نیست که اصل وجود خدا رو قبول نداشته باشه. حتی ملحدین هم به یه موجود بی نهایت قائم به ذات قائلن، یعنی مادیون هم قائلن به یه همچین موجودی، ولی اسمش رو خدا نمیگن. در نقدی بر مارکسیسم شهید مطهری هست و در سایر آثار و همچین در روش رئالیسم هم هست، اسمش رو دهر میذارن. بحث شهید مطهری و علامه طباطبایی با این مادیون اینه که این اوصافی که شما ناصارن به دهر نسبت میدید، دهر قابلیتش رو نداره. این اوصاف و فوق این اوصاف، فارغ از نواقص این اوصافی که شما به اصطلاح استناد میدید به دهر، ما به اون قائم به ذات نسبت میدیم که اسمش رو میذاریم خدا. یعنی دهریون هم مجبورن یه موجود قائم به ذات ازلی رو بپذیرن، اسمش رو خدا نمیگن. بنابراین شما میبینید در قرآن هم در رابطه با اصل اثبات وجود خدا زیاد بحث نداره. حتی بحث از های آیه هست در قرآن که اصل وجود خدا را ثابت بکنه. یعنی صریحاً شما بگید این آیه اصل وجود خدا را ثابت میکنه، میگن که نیست. تلویحاً اصل وجود خدا را ثابت میکنه. اکثر آیات قرآن در رابطه با وحدانیت وجود خدا، اون هم در مرتبه ربوبیت، مردم رو، انسانها رو مورد خطاب قرار میدن، چون انسانها در ربوبیت ذات اقدس الهی، اون هم در ربوبیت امور جزئی مشکل دارن. در ربوبیت باز کلی مشکل ندارن، ربوبیت کلی رو میپذیرن، خدا رو به عنوان خالق میپذیرن. لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اگر از اینها بپرسی که کی آسمان ها و زمین رو آفریده، یقینا میگن خدا. یعنی خدا را به عنوان رب، رب العالمین نمی پذیرن. رب در امور جزئی، رب در به اصطلاح قوه به فعل آمدن، در تکونات وجودی، در سیر کمالی، در اینها نمی پذیرن. علتش هم به اصطلاح گرفتار شهوت عملی بودنشون هست، نه اینکه شبهه علمی داشته باشن. چون در رابطه با شبهه علمیشون قرآن فرمود که لا برهان له، برهان ندارن، دلیل ندارن، نمیپذیرن، دلیل هم ندارن برای نپذیرفتن. یه فرماید اینهایی که نمیپذیرن لا برهان له، برهان ندارن، دلیل ندارن. ما هی به اینها گفتیم هاتو برهانکم، دلیلتون رو بیارید، ولی اینها نتونستن دلیل بیارن. ولی شهوت عملیشونه، مثل خیلی از ماها، خیلی چیزا رو قبول داریم ولی در عمل کم میاریم، کوتاهی داریم. این دیگه مشکل به شبهه علمی بر نمیگرده، به شهوت عملی بر میگرده. من در مقابل گرایش های هوا و هوسم و یا به اصطلاح اصرار هوا و هوسم کوتاه میام، حالت انفعالی میگیرم. بنابراین اکثرا خطاب قرآن در رابطه با انسان‌هایی که نقطه مقابل آیین وحی قرار دارن مشرکینه، یعنی در رابطه با وحدانیت خدا و ربوبیت خدا بحث میکنه. در وحدانیت و ربوبیت هم میفرماید کفا بالله شهیدا، شهادت خدا کفایت میکنه، لازم نیست کسی دیگه بیا شهادت بده. این برمیگرده همون به اصطلاح آغاز معرفت توحیدی انسان که باید از خدا شروع بشه نه از غیر خدا. کفا بالله شهید. در کفا بالله شهیدا میفرمایند که یه وضعش اونیست که عرض شد در محضرتون، وضع برهانیش اینه که خداوند با چی شهادت میده؟ به وحدانیتش، به ربوبیتش، توحید ربوبی با چی شهادت میده؟ البته توحید ربوبی هم برمیگرده به اون توحید خالقی، اگر خالق هست پس ربم هست، قرآن اینطوری استدلال میکنه. به همین خاطر به اونها میگه که شما که خالقیت رو میپذیرید چرا ربوبیت رو نمیپذیرید؟ هیچ دلیلی برای نپذیرفتن ندارید. البته بحث داره حالا واردش نمیشه. خب خداوند به این توحید ربوبی شهادت میده، با چی شهادت میده؟ با همین قرآن شهادت میده، با همین قرآن، در همین قرآن شهادت میده. میگه که اگر شما قبول ندارید که این قرآن از ناحیه خداست، فاتو به صورت من مثله، یه سوره مثل این رو بیاورید، یا فاتو به عشر صور مثلهی مفتریات، ده سوره مثل این رو بیارید. اول میفهمد فاتو به اصطلاح به کتاب مثل این کتاب رو بیارید، بعد تخفیف قائل میشه میفرماید ده سوره مثل این رو، سوره هاش رو بیاره. در سوره این باره که هود، فاتو به عشر صور مثلهی مفتره، بعد تخفیف قائل میشه میفرماید یه سوره مثل این رو بیاری، بعد فرمود خبر هم داد نمیتونید، فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، و نمیتونید، لن نفی عبد، نمیتونید محاله. یعنی ما از خودمون خاطر جمعیم که میگیم مثل این یه سوره شو، مثل سوره فیل رو بیارید، مثل سوره کوثر رو بیارید، انا اتینا کل کوثر، نمیتونید، محاله. چرا؟ چون نمیبینید، چون نمیبینید، چون قرآن خبر از تعینات حقیقی میده، شما که اونو نمیبینید. این که شما به یه نابینای مادرزادی میگی که این گل و گیاهایی که در وسط این باغ هستند رو اگر میتونی توصیف کن، بعد میگی که ده تاش رو توصیف کن، همش رو نه، بعد میگی یکیش رو توصیف کن، بعد میگی که نمیتونی، امکان نداره. چرا؟ چون هیچ ذهنیتی از این گل و گیاها نداره، چون هیچ وقت ندیدی و نمیبینی. این که خداوند میفرماید نخواهید تونست، نمیتونید، چون نمیبینید. اینطور نیست که مثلا نتونن سوره مثل سوره بقره رو بیارن ولی مثل سوره فیل رو بتونن بیارن، مثل سوره قل اعوذ برب الناس رو بتونن بیارن، نه، محاله. چرا؟ چون نمیبینن. چون سوره ناس و یا سوره تبت یدا ابی لهب و تب این خبر از تعینات حقیقی میده. قرآن لعن و نفرین نمی کنه، قرآن لعنش هم خبر از موقعیت وجودی یک مستاق وجودی است. قرآن خبر از تعینات حقیقی میده. به همین خاطر فرمود که نمیتونید و محال بیارید. حال که نمیتونید، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، خب بپذیرید. حال که نمیتونید پس بپذیرید، و تگون نارلتی و گودها الناس و الحجار، بپذیرید. اگر بپذیرید این قرآن کفایت کرد در شهادت، اگر نپذیریدم دلیل ندارید. با آدمی که دلیل نداره و اهل دلیل هم نیست نمیشه حرف زد، یه اونجا دیگه به اصطلاح چیز مسیر سخن بسته میشه، به بنبست میرسیم، با آدمی که تابع دلیل نیست و برای عدم تبعیتش هم دلیل نمیاره، دیگه با این نمیشه حرف زد. چرا؟ چون دیگه این از حوزه سیستم علت و معلول خارج شد، در نگاهیشون دیگه سفسطه حاکمه، یعنی شما نخود بکارید گندم برداشت بکنید. و یه آدمی که دیگه قائل به علت و معلول نیست، یعنی قائل به برهان نیست، قائل به صغرا و کبرا و نتیجه نیست، قائل به عرضم به حضور مقدمات برهانی در قالب شکل اول منطقی نیست و یا همچین اشکال سگانه دیگه که به شکل اول برمی کردن، دیگه با این نمیشه حرف بزن. به همین خاطر به پیغمبر فرمود نگران نباش، ناراحت نشو، چون دیگه این دیگه آدم نرمال نیست، این دیگه آدم استاندارد نیست که با این بتونید هست. میز قرآن به کسانی که هنوز مشرکن ولی اومدن تحقیق بکنن احترام میذاره. و این احد من المشرکین استزارک فعذره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه معمنه، در سوره مبارکه توبه. اگر کسی از مشرکین اومد تحقیق بکنه، هنوز نپذیرفته، اهل تحقیقه، میخواد یه ماه تحقیق بکنه، یه سال تحقیق بکنه، امنیتش رو تأمین بکنید، احترام بذارید. و این احد من المشرکین استجاره که از تو اجازه خواست، اجازه بدید ما تحقیق بکنیم، مشخص این به دنبال حقیقت، با این حرف بزن، با این بحث بکن. ولی کسی که تابع برهان نیست و برای ادعای خودش هم برهان نداره، ما هیچ بهشون میگیم که ها تو برهان کن، برهان بیارید، آنچه برهان نمیارن، تابع این برهان ما هم که نیستن. برهانی هم که ما میگیم، برهان یعنی به اصطلاح دوش به دوش بدیهی زدن، یا چون بدیهی یعنی شهود، برهان یعنی همسایه امر بدیهی، همسایه امر بدیهی. مثلا همین که تو حیاتیم میگیم که الان تاریکه، هر وقت تاریک هست آفتاب غروب کرده، پس آفتاب الان غروب کرده. خب در بیرون برای این که گفتن لازم نیست الان تاریک هست، کو اینه دیگه، برهان لازم نیست، الان تاریکه دیگه میبینی، اما داخل اتاق چون نمیبینیم، برای همون تاریکی بیرونی برهان اقامه میکنیم که همسایه همون تاریکی تحقق یافته بیرونی است، دوش به دوش اوست، همسایه اوست برهان. یعنی برهان همسایه امر بدیهی عینی است. کسی که قائل به تابع برهان نیست و برای ادعاش هم برهان نمیاره، دیگه نمیشه با ایشون حرف زد، راه گفتمان دیگه بسته میشه. البته کمن یه همچین افرادی. بنابراین اگر کسی که اهل تحقیق هست، تابع برهان هست، دید نمیتونه مثل قرآن رو بیاره چون نمیبینه، اون وقت میپذیره. وقتی پذیرفت، در همین قرآن خداوند شهادت میده به وحدانیت خودش. یه بحث اینجا هست داخل پارانتز گفته بشه، اون این که آیا مثل قرآن رو همگان نمیتونن بیارن؟ همگان نمیتونن مثل قرآن رو بیارن؟ یا کسانی که در نقطه مقابل قرآنن نمیتونن مثل قرآن رو بیارن؟ این از آیات قرآن استفاده میشه که نه، کسانی که در نقطه مقابل قرآنن مثل قرآن رو نمیتونن بیارن. سالکان کوی کمال با مقداری که تیه طریق میکنن خودشون قرآن میشن، یعنی دسترسی پیدا میکنن به جلوه های عینی به اصطلاح در عالم امکان، میبینن. به همین خاطر اینا بخوان حرف بزنن، یا عین قرآن حرف میزنن یا عبارتون اخرای قرآن. پیغمبر حرف زده، شما میبینید یا عین قرآن حرف زده یا عبارت نخرای قرآنه، یعنی همون عبارت رو با یه عبارت با یه جمله دیگه گفته. به همین خاطر حرفای پیغمبر و آل پیغمبر برای ما به منزله قرآنه، یعنی حکم قرآن داره. شما چنانچه بدون وضو نمیتونید به آیه قرآن دست بزنید، نمیتونید بدون وضو به یه روایت هم دست بزنید. چرا؟ چون عبارت اخرای همون قرآنه یا عبارت دیگه گفته شده، همون قرآنه. و ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، به هر عبارت گفته بشه قرآنه. پس میشه مثل قرآن رو آورد در مسیر سیر کمالی. اونایی که در مقابل قرآنن محال بیارن، قرآن هم خطاب به اونها گفت ولن تفعلو، شما نمیتونید بیارید. این که چیا میتونن فرمول های فیزیک رو حل بکنن؟ کسانی که کلاس فیزیک برن، یقینا کسانی که کلاس فرض کنید زیست شناسی میرن نخواهن تونست، نمیتونن، محاله. چرا؟ چون اونها اصلا فرمول های فیزیک نخوندن، یعنی از یه راهی رفتن به یه کلاسی رفتن که اونجا فرمول های فیزیک تدریس نمیشد. مشرکین حرف میزدن، ولی حرفهایی رو که میزدن اون بود که میشنیدن. اون هم شما نگاه بکنید در صدر اسلام همش یا اکثر درست غالب ادبیش گوید، ولی از لحاظ محتوایی زفنگیات ابتذاله، تو اون رو میشنیدن. میخواستن حرف بزنن یه همچین سن حرفهایی رو میزدن، چون غیر اون رو بلد نبودن. این اینکه شما میگید که به یه آقای شیعی میدن بگه که برای ما سخنرانی بکن، یعنی هی عبارت و اصطلاحات شیعی به کار میبره. چرا؟ چون غیر این رو نخونده. هر کس حرف میزنه از شنیده هاش، از خونده هاش خبر میده. یه شیعی میدان شنیده ها و خونده ها شیعی هست، از اون خبر میده. قرآن به اینها گفت نمیتونی، چون شنیده ها و دیده هاشون قرآنی نیست. بخوان حرف بزنن مثل قرآن محال باشه، ولی سالکان کوی کمال میتونه. انسان در مسیر کمالی میتونه مثل قرآن رو بیار. مطلب بعدی این که کسانی که در نقطه مقابل قرآنن بخوان مثل قرآن رو بیارن، دروغ حرف خواهند زد و دروغ هم زود دروغگو رو رسوا میکنه. یعنی بخوان حرف بزنن چون نمیبینن حرف میزنن، نشنیدن ندیدن حرف میزنن، دروغه. و دروغ هم چه دیر یا زود دروغگو رو یعنی گویندش رو رسوا میکنه. بنابراین این که فرمود خداوند شهادت میده و شهادت ذات اقدس الهی کفایت میکنه، در قرآنش شهادت میده. اگر قبول ندارید مثلش رو بیارید، پس اگر نتونستید و نمیتونید مثلش رو بیارید، پس بپذیرید. حال که پذیرفتید دیگه این کفایت میکنه، شهادت خداوند برای وحدانیتش کفایت میکنه. یعنی شناخت خدا با خدا شد، شناخت خدا با خدا شد، نه بدون خدا، نه با به اصطلاح اوصاف ذات اقدس اله. اما اصل این شناخت شهود هست، چنانکه در محضرتون عرض شد. و همین خاطر قرآن حتی کفار رو هم در امر به اصطلاح توحید وقتی مورد خطاب قرار میده، میگه که مگه شما نمیبینید که ما داریم خلق میکنیم و خلق کردیم؟ اولم یرى الذين كفروا ان الله خلق السماوات والارض. کفار نمیبینن، نمیگه نمیدانن، میگه نمیبینن. این نحو بیان یعنی همه میبینن، شما یعنی نمیبینید. قضیه خیلی آشکاره، همه دارن میبینن، یعنی شما نمیبینید. یعنی لازم نیست با چیز دیگر به خدا شما استدلال بکنید. حتی میبینید نسبت به کفار میگه که همه میبینن، شما نمیبینید. که ان الله خلق السماوات و خدا خلق کرده و چون دائم خلق جدید است، همین الان هم داره خلق میکنه که ازش تعبیر به ربوبیت نیست. ربوبیت یعنی همین خلق جدید، ربوبیت همون خلق جدیده. اصل در شناخت ذات اقدس الهی با خدا شناخت شهودی است. اشاره شد در جلسه قبل که این شناخت شهودی با قرب نوافل به دست میاد. قرب رو باید معنا بکنیم. قرب یعنی چی؟ قربتن الالله یعنی چی؟ مثلا نماز الصلات و قربان و کل تدین، نماز وسیله قرب هر متقی است. قرب یعنی چی؟ ما به خدا نزدیک میشیم یعنی چی؟ به چه معناست؟ آیا نزدیک شدن مکانی است؟ خداوند مثلا در ده فرسخی ماست، ما با نماز هر روز یه چند قدم به اون به اصلاح مقصد نزدیک میشیم؟ آیا به این معنی که محال؟ چون خداوند خالق مکانه، یه خودش مکان نداره. گرب اینجا به معنی گرب مکانتی است، یعنی من با شؤون عبادی در رابطه با مظهریت رشد میکنم. هی مظهریت من، آینه بودن من نسبت به خدا افزونتر میشه، بیشتر میشه. این معنای گربه، گربه به خداست. من که در وجودم مظهریت تام به صورت قوه نهفته شده، در پرتو اطاعت از دستورات ذات اقدس الهی، این مظهریت تام من که بالقوه هست، هی گام به گام به فعلیت تبدیل میشه. این که عرض شد در محضرتون کافر رو کافر گفتن، یعنی روی این مظهریت تامش که پوشیده شده است نمیخواد آشکار بکنه. کفر یعنی پوشش. کافر در درون هستی خودش دارایی های بی نهایت ذات اقدس الهی رو میتونه جلوه‌گر بکنه، نمایان بکنه، منعکس بکنه، آشکار بکنه، حسادت میکنه، بخل میکنه. به همین خاطر قرآن فرمود اگر بخل کردید به خودتون بخل میکنید، یعنی به ضرر خودتون حسد میکنید، بخل میکنید. به ضرر کسی تمام نمیشه، خودتون آشکار نمیشید. پرده از حقیقت آینه تامه هستی خودتون برداشته نمیشه. این انسانی که نسخه تامه الهی است، ای نسخه تامه الهی که توی، وی آینه جمال شاهی که توی، بیرون ز تو نیست هر آنچه در عالم هست، در خود به طلب هر آنچه خواهی که توی. کافر نمیخواد این دارایی هایی که در متن وجودش نهفته شده این آشکار بشه، به همین خاطر بهش گفته میشه کافر. مؤمن کسی است که پرده برداری میکنه از دارایی های نهفته در هستیش. درون حبه ای صد خرمن آمد، جهانی در دل یک ارزن آمد. همین الان در متن وجود ما جهانی نهفته شده. ما در اثر شؤون عبادی این جهان نهفته در حوزه هستی خودمون رو نمایان میکنیم، آشکار میکنیم، ازش پرده برداری میکنیم. این معنای گربه، یعنی روز به روز اون چهره خدایی هستی ما آشکار میشه. اونی که در بحث خواهد آمد در بیان امام صادق سلام علیه که شب شهادت جانگداز این امام عزیز هست، ما یه چهره حقی داریم، یه چهره خلقی داریم. چهره خلقی ما این حادثه دیروز نبود، امروز هست، فردا هم میخواهد بود. اما چهره حقیمون اون خداست، اون اصل هستیمون اون خداست، اون بود هست خواهد بود، اون ازلیست. به همین خاطر امام صادق علیه السلام عرض میکند به خدای سبحان که الهی کنانی قدیم و عیانی حادث، اون کنه وجود من اون قدیمه، اون ازلیست. تا خدا هست ما هم هستیم، خدا بود ما هم بودیم، اون قدیم. قرب الالله یعنی پرده برداری از این از روی چهره حقی وجود ما، اون خداست. خدای سبحان برای حضرت موسی سلام الله علیه از روی درخت پوشش رو کنار کشید، از متن درخت ندا برخواست یا موسی انی انا الله، من خدا هستم. یه حضرت موسی نگفت که تو درخت چرا میگی تو خدایی؟ وقتی پرده کنار رفت یه حضرت موسی درخت ندید. اگر پرده که همون چهره خلقی است، این سایه است، این سایه نمیذاره ما خیلی چیزا رو ببینیم. در سایه میگر که جوید از نور وصال، تا سایه بود سایه بود وصل محال، از تیرگی وجود خود سایه چرست، شد نور و زنکس یافت ره سوی چم. این سایه بودن همین چهره خلقیمون، این کنار بره. در طور سینا این سایه بودن یعنی چهره خلقی رو خدای سبحان کنار زد، اون متن رو حضرت موسی دید، یه شک نکرد، سوال نکرد که خدای چرا این درخت میگه من خدا هستم، اینی انا الله فخلع نعلیک اینکه بالواد المقدسه تو، یه نپرسید. در قرآن هم هست، شما همین به چهره حقیتون خدای سبحان اگر اجازه بده تماشا بکنید خدا رو میبینید. فاشهدهم علی انفسهم الست بربکم قال. به همین خاطر در بیان امام صادق علیه السلام هست، بعد از یکی دو تا فراز اول میگه که خداوند که من رو از ذاتش اختراع کرد، یعنی من از ذات راه افتادم اومدم به مرتبه صفات، و صفاتم یا ذاتیست، بعد میاد به مرتبه صفات فعل. من که از اونجا راه افتادم آمدم و از خدا جدا نیستم، و انا غیر منفصل عنه، من از خدا جدا نیستم. چرا؟ چون صفات از موصوف هیچ وقت جدا نمیشه، محال، چون صفات قائم به موصوفه، یعنی اصل هستیشون قائم به موصوف، یعنی از خودشون هیچی نداره، این ربط محضن. این اینکه مثلا من امین الان فرض کنید خجالت بکشم، صورتم سرخ بشه، این سرخی صفته آشکار شد، این سرخی به همین الان بخواید جدا بکنید میبینی زائل شد. چرا؟ چون اصل این صفت قائم به من بود، نمیتونید جداش بکنید از من، قائم به منه، چون از اونجا برخواست در اینجا جلوه‌گر شد. من از خدا جدا نیستم، ان الله اخترعنی من ذاته و انا غیر منفصل عنه. چرا؟ تشبیه میکنه، از نور الشمس غیر منفصل عنه، نور خورشید هم از خورشید جدا نمیشه، نور خورشید، نه اون شعاع خورشید. بعد از این که این رو عرض می کند می فرماید خداوند من رو صدا زد، ثم نادانی بی و خاطبنی منی، خداوند من رو به واسطه من صدا زد. بعد از این که من رو اختراع کرد، من رو به واسطه من ندا زد، نادانی بی به واسطه خودم، یعنی صداش رو از خودم شنیدم نه از خارج از خودم، و خاطبنی منی با من از من حرف زد، من رو مورد خطاب قرار داد. با کی؟ با خودم. من رو صدا زد، چنانچه شما بارها خودتون رو صدا میزنید، میگی که علی این چه کاری بود کردی، خودتون با خودتون حرف میزنید. خداوند من رو خطاب کرد با من، خاطبنی منی، خطابش از من برخاست، یعنی خطابش رو از خودم شنیدم، یعنی چهره خلقیم داره گوش میده به ندای چهره حقیم، چهره حق. خب چی گفت خدای سبحان؟ فقال من انا منک و من انت منی، من چیه تو هستم، تو چیه منی، من انا منک، من چی هستم نسبت به تو و تو چی هستی نسبت به من، من چه کار کردم؟ فعجب تو به لطافتی، با لطافت وجودم، یعنی به اون چهره حقی جوابش رو داد. انت کلی و اصلی، تو اون اصل وجود من، تو اون کل وجود من. این که انسان هستی خودش رو این چنین بتونه دریابه، لازمش قربه به خداست. قربه به خدا هم در اثر تعبد و اطاعت از فرامین خدا به دست میاد، قربه به اون من. یعنی هر مقدار ما در اطاعت از خدا دقیق باشیم، بیشتر از روی چهره حقی وجودمون پرده رو، مانع رو کنار میزنیم، طلوع میکنیم، اون خورشید هستیمون طلوع میکنه. وقتی طلوع کرد، اون ندا رو در هستی خودمون میاد، او رو میبینیم. در پرتو دیدن اون چهره حقی که اوست، چهره خلقیمون برامون نمایان میشه که یا ایها الناس انتم الفقراء. این فقر محض به خدا. و ادامه بحث که در باره قرب نوافل هست، با اجازتون برای جلسه بعد چیز بشه بمونه، چون ما در یه جای قرار یه اصطلاح صحبت داشته باشیم، یادواره شهداست، باید اونجا برسیم.